أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
خب صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صفحه 194 کتاب مصباح الهدى، مبحث مسیر سلوک الى الله، اون سه فراز پایانی صفحه، جمله ها رو میخونم، نکته های بسیار عمیق و دقیقی داره، با هم دیگه تأمل میکنیم و نکته هایی رو ازش بهره میگیریم. در حدیث اولی الالباب حضرت صادق علیه السلام میفرماید: مؤمن در یکی از مراحل سیر خود عمل فی القدره، یعنی در ذات قدرت خدا عمل میکند. خاطرتون هست حدیث اولو الالباب رو مفصل با خاطره‌ای که چه شد اصلا این حدیث پیدا شد و شناخته شد توی همین مبحث مسیر سلوک الالله خوندیم و توضیح دادیم. خب 10 منزل امام صادق علیه السلام به عنوان منازل سلوک بهش اشاره فرمودن که نقطه آغازش با تفکر بود و پیدا شدن محبت در اثر او، که اِنَّ اولی الالباب الَّذین عملوا بالفکر حتی ورثوا منه حب الله. بعد تو یکی از اون منازل فرمودن کسی که به این منزل برسه عمل فی القدره، در قدرت حق متعال دیگه این آدم عمل میکنه. فاذا نزل منزلت الفتنه عمل فی القدره. خب یعنی چی؟ ببینید، عبد در مسیر سلوک وقتی که از خود خالی شد میشه ابزار فعل حق متعال و قدرت الهی در وجود این عبد متجلی میشه، لذا در قدرت حق عمل میکنه، مظهر قدرت الله میشه، به تعبیری میشه ید الله، دست خدا میشه، ید الله میشه و با قدرت الله عمل میکنه. قدرت او همه عالم رو دیگه زیر پوشش داره، چون خلیفت الله شده، چون مظهر قدرت و حاکمیت خدا بر عالم شده، مظهر در واقع فرمان روایی خدا بر ملک و ملکوت و جبروت شده. به تعبیری ملک و بدن او در واقع بر عالم شهادت مطلقه و ملک، عالم ملک حاکم میشه دیگه. مثال و خیال متصل او بر عالم مثال و عالم خیال منفصل و ملکوت عالم حاکم میشه و عقل متصل او بر عقل منفصل و عالم جبروت حاکم میشه. لذا هر مرتبه وجود این سالک حاکمیت و ولایت پیدا میکنه بر مرتبه مشابهی در جهان بیرون، چون گفتیم جهان درون و بیرون با هم مشابهند، هرچی در جهان بیرون هست در جهان درونم هست. اگر عوالم بیرون رو به عالم ملک و ملکوت و جبروت تقسیم میکنیم، درون انسان هم این سه مرتبه وجود داره، ملکی داره، ملکوتی داره، جبروتی. جبروت او عقل اوست، ملکوت او در واقع قوه خیال یا نفس اوست، مثال متصل اوست و ملک او هم همین ظاهر اوست. مقام ولایت چنین مقامیه، مقام خلافت اللهی چنین مقامیه، لذا همه عالم میاد زیر نگین این. همونطور که قدرت خدا حاکم بر همه عالم، این هم قدرت خدا در وجودش ظاهر میشه و لذا همه عالم زیر نگین این خواهد بود. این که ما معتقدیم ولی خدا، انسان کامل، فرمانروای همه عالم وجوده، همه عوالم هستی است به قائم مقامی خدا، ناظر بر همین مسئله است. بنابراین مؤمن در یکی از مراحل سیر خود عمل فی القدره، دیگه خدا میدونه چه قدرتی این آدم داره، گرچه صورت ظاهرش یه آدمی شبیه من و شما، اما خدا میدونه چه قدرت عظیمی در او ظهور کرد. همه عالم تحت قدرت اوست. ولی خب او اظهار که نمی کنه، او نشون که نمیده، مگر به امر الله. یه وقتی خدا فرمان بده، او به عنوان فرمانبری خدا گوشه ای از اون قدرت رو ممکنه ظاهر کنه، و الا ادب میکنه در پیشگاه الهی، اظهار قدرت نمیکنه، ابراز قدرت نمیکنه از خودش، اظهار وجودی نمیکنه. ولو قدرت عظیمی در وجودشه، اما در پیشگاه پروردگار در واقع هیچ ابراز وجود و ابراز قدرتی نمیکنه، مؤدبه. یه نکته حالا به اختصار، جمله بعد اینه: یک روحانی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام گوشه ای نشسته بود و با خود می گفت این من بودم که چنین کردم و چنان کردم، و کارهای همه پیامبران و ائمه علیهم السلام رو به خود نسبت می داد. حاج‌ها تعریف می کردن، می گفتن من یه بار مشرف بودم حرم امام رضا علیه السلام، یه روحانی یه گوشه ای تنهایی نشسته بود و با خودش داشت حرف می زد. گفت این من بودم که این کارو کردم، این من بودم که اون کار، همه کارهای پیامبران و ائمه رو به خودش نسبت میده. مؤمن اواخر کارش به اینجا میرسد. خطبه البیان حضرت امیر علیه السلام رو نگاه کنید. حضرت همه کارهای خدا و انبیا رو به خود نسبت میدهند. دیدید دیگه، میفهمن این من بودم که طوفان نوح رو برپا کردم، این من بودم که نوح رو در کشتی حفظ کردم. تمام حادثه هایی که در طول تاریخ انبیا اتفاق افتاده رو حضرت امیر میگن من کردم. کارهایی که خدا کرده، کارهایی که پیامبران کردن، همه رو به خودشون نسبت میدن. برید نگاه کنید، خطبه های متعددی حضرت دارن که با این ادبیات صحبت کردن، خطبه البیان، خطبه توتنجیه، خطبه افتخار، خطبه های شبیه اینها که بعضی هم نتونستن هضم کنن، انکار کردن، گفتن نه بابا اینا بافته های صوفیه است و قلوبه و امثال این حرفا، در حالی که مشکل اونها این بوده که زمینه های معرفتی لازم رو نداشتن، نتونستن بفهمن که اینا قلوب نیست، اینا ادعای خدایی نیست، چیز دیگری است داستان. حالا اگه بخوام یه کمی ذهنها رو آشنا کنم با این بحث، یه مقداری نیاز داره که ما مبانی در واقع نظری این بحث رو بشناسیم. بدونید وجود در تعابیر قرآن معادل نوره، هستی معادل نوره، لذا الله نور السماوات والارض. خب خدای متعال که نور السماوات و الارض، الله نور سماوات و ارض، در واقع او منور نورم هست. دیدید تو دعاهایی هست دیگه، یا نور، یا نورن نور، یا منورن نور. خدا منور نور هم هست، یعنی از نور نور ساطع میشه، نور ایجاد میشه. صادر اول نوره که از اون معدن نور در واقع صدور پیدا کرده، و از او صادر دوم و همینطور مراتب ادامه پیدا کرده تا به اول ما خلق الله رسیده. اول ما خلق الله هم نوره. عالم ارواح عالم نوره، وجود مساوی نور دیه، پس عدم مساوی چی میشه؟ ظلمت. ما نور داریم، ظلمت داریم، نورانی داریم، ظلمانی داریم. ظلمانی غیر ظلمته، نورانی غیر نوره. نورانی چیزیست که از نور بهره برده، ظلمانی هم چیزیه که از ظلمت بهره برده. ظلمت مطلق غیر از چیز ظلمانیه، کما اینکه نور مطلق هم غیر چیز نورانیه. خب عالم ارواح نوره که هم آیه نور، ببینید فرمود مثل و نورهی کمشکاتن فیها مصباح المصباح و فی زجاجه. پس یه مصباحی رو اسم برد، یه زجاجه ای رو، یه مشکاتی رو. مصباح حالا به یه تعبیر بگیم عالم ارواح، عالم مجردات مطلق، زجاجه عالم نفوسه که نورانی اند. مصباح نوره، زجاجه نورانیه، یعنی اون حباب شیشه این چراغ نورانی شده. نور نیست، نور مال چراغه، چراغه که نوره، این حباب نورانیه. و مشکات که در واقع یه اتاقکیه که این چراغ توش قرار گرفته. این اتاقک ظلمانیه، تاریکه، و عدم میشه ظلمت مطلق. خب نور میدونید حرارت ایجاد میکنه، حرارت هم مبدع حرکته و حرکت در واقع سبب همه فعلهاییست که تو عالم اتفاق میفته. نور لازمش حرارته، حرارت لازمش حرکته، پس همه افعال مستند به نورند، همه افعال نتیجه نورند، چون هر فعلی نتیجه حرکته و هر حرکتی نتیجه حرارته و هر حرارتی نتیجه نوره، پس همه افعال مستند به نور. حالا خدای متعال این عالم نفوس و عالم اجسام رو روبروی نور صادر اول قرار داده و اون نور صادر اول بر اینها تابیده و حالا ببینیم نتیجه این تابش اون نور چیه. در اثر تابش اون نور بر عالم نفوس و اجسام، موجودات به 5 دسته تقسیم شدن. یه دسته از موجودات مثل کفار، مثل اشقیا، یا مثل برخی از حیوانات و نباتات و حبوبات که سمیان، کشندن، نمیدونم حیواناتی که مثلا زهر دارن، کشندن و امثال اینا، حالا به تعبیر روایات فرمودن اینا ولایت ما را قبول نکردن، ولایت اعداء ما را قبول کردن. جالبه براتون بگم، یه روایتی دیدم، یه بار امیرالمومنین علیه السلام پول دادن، فرمودن برید از این خربوزه ها بخرین، خریدن آوردن دیدن تلخه، فرمودن بریم بدین، این ولایت اعداء ما را قبول کرده. بعد یه خربوزه دیگه گرفتم شیرین بود، فرمودن این ولایت ما اهل بیت قبول کرد. حالا اینا معنی های بسیار عمیقی داره ها. انشالله من امیدوارم که عزیزان کم کم آمادگی پیدا کنن کتاب کاشف الاسرار رو ازش بهره ببرن. این بحثا تو نیمه دوم جلد دوم کتاب کاشف الاسرار خیلی دقیق مبتنی بر مبانی عمیق کلامی، فلسفی، عرفانی توضیح داده شد. اینا شوخی نیست این حرفا، چون با عرض ولایت همه عالم خلق شد. علی‌ای حال، خب این گروه اول که کفار و اشقیا و اینا بودن، هرچی نور بر اینها تابید اینا در واقع ظلمانی تر شدند، ظلمانی تر شدند. این گروه اول بودن. گروه دوم مثل فلزات بودن، در اثر تابش اون نور صادر اول یه مختصری بالاخره حالت نورانیت پیدا کردن. حالا اینا خودشون هم مراتبی دارن، هرچی این فلز صافتر بی آلایش تر باشه در واقع نور بیشتری درش تجلی میکنه، تا بشه مثل یه آینه‌ای که کاملا شفافه و دیگه کاملا نور قابل توجهی درش منعکس میشه. اینم دسته دوم موجودات. دسته سوم موجودات مثلا بلورن، مثل شیشن، که وقتی اون نور صادر اول به اونها تابید اینها کاملا نورانی میشن و باصفا میشن، دیگه عکس چیزها توشون دیده میشه. حالا منتها اینا هم باز مراتبی دارن، بعضیا عکس رو کوچکتر نشون میدن، بعضیا آینه های بزرگتری ان، بعضیا کج و موج نشون میدن، بعضیا صافتر و متناسبتر نشون میدن، ولی دیگه حالا اینا این خصوصیت پیدا کردن دیگه، حالت آبگینه ای، حالت شیشه ای پیدا کردن و عکس درشون میفته. گروه چهارم موجودات از عالم نفوس و اجسام در اثر تابش نور صادر اول در واقع مثل روغنند، مثل روغنی که کم کم در واقع روغن اینها جدا میشه و این روغن میتونه بسوزه و خودش نور ایجاد کنه، شعله ایجاد کنه. و هرچی اینا خالصتر بشن، صافتر بشن، نزدیکتر میشن به اون حالت مصباح بودن و چراغ بودن. اینا انبیاء اعظامن، پیامبران الهیان که دیگه به این مرتبه رسیدن. پنجمین دسته موجودات اونا دیگه فوق العادن، اونها آینه ای هستند که تصویر صادر اول رو به تمامه در خود پذیرا میشن. آینه ای هستند که ابعاد این آینه به اندازه خود صادر اوله، آینه بی نهایتن و شفاف، دقیقاً عکس صادر اول تو این آینه ها میفته. اینا محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. لذا اون چیزی که تو این آینه میبینید عین اون چیزیه که در برابر این آینه قرار گرفته، فقط تفاوتش اینه که این عکسه اون اصله، ولی تمام خصوصیات اون اصله رو این عکس هم داره. عکس صادر اول افتاده تو وجود پیامبر و اهل بیتش. خب این مرتبه پنجم، این آینه تمام عیار که پیغمبر اکرم و اهل بیتن، این میتونه حالا این آینه بگه که فرض کن یه آینه ایست با ابعاد خود خورشید درست کردن و شفاف دقیقاً خورشید رو عکسش رو تو خودش داره. خب این آینه هم میتونه بگه من خورشیدم. این دیگه خورشیده، کاملا نور میده، این آینه شکل خورشید رو داره، همه خصوصیات اون خورشید رو داره. و میتونه همه کارهایی که خورشید میکنه این به خودش نسبت بده. بگه منم که گرم میکنم، منم که روشنایی میدم، منم که چنین و چنان میکنم. یعنی همه موجودات اگر فعلی ازشون صادر میشه از آثار صادر اول دیگه. گفتیم صادر اول نور، نور مبدأ حرکت، حرکت مبدأ فعل. اگر همه نورها نقطه آغازش صادر اوله، پس همه فعلها منتسب به صادر اوله. حالا این آینه ای که تمامیت صادر اول درش منعکس شده، اینم میتونه همه فعلهایی رو که فعل صادر اوله، یعنی چی؟ فعلهایی که مال همه موجودات به خودش نسبت بده. چون هر موجودی فعلی ازش سر زده ناشی از حرکتش بوده، حرکتش ناشی از حرارتش بوده، حرارتش ناشی از نورش بوده، نور مال صادر اوله. پس همه فعلهای همه موجودات میشه گفت فعل صادر اوله. و این آینه ای که روبروی صادر اول قرار گرفته آینه تمام نمای صادر اوله. لذا میتونه بگه من صادر اولم و تمام فعلها رو هم بگه من کردم. لذا امیرالمومنین میگه من بودم که طوفان نوح رو به پا کردم، من بودم که گل آدم رو سرشتم. ببین همه رو به خودش نسبت میده. این آینه تمام نماست در برابر صادر اول، اون عکس کاملا افتاده در این و حالا فعلهای اون صادر اول رو به خودش نسبت میده. و از همینجا میشه فهمید همه صفات خوب، همه اعمال خوب، چون پرتو صادر اوله نوره دیگه، فعل خوب، صفات خوب در واقع نوره که تو قرآن هم میبینید اعمال خیر به نور تعبیر شده، خلقیات خوب به نور تعبیر شده ازش. پس هر خوبی مال صادر اوله. و این آینه‌ای که آینه تمام نمای صادر اوله میتونه بگه همه این خوبی ها کار خود منه، کار خود منه دیگه، چون یه عکس صادر اوله، اینه که در واقع سخنگو شده و از طرف صادر اول داره صحبت میکنه، تجلیگاه صادر اوله به تمامه. رضا پیغمبر اکرم و اهل بیتش میتونن بگن همه کارهای خوبی که تو همه عالم وجود داره کار ما بوده، همه کار ما بود. چرا؟ چون از نور وجود اونهاست که نور وجود صادر اوله. رضا میتونن بگن همه کارها کار ما بود، هر کار خوبی ها تو هر موجودی، تو هر انسانی، تو هر حیوانی، حتی تو هر گیاهی، تو هر پدیده‌ای ظهور کرده یه چیز خوبی، میتونن بگن این ناشی از ولایت ماست، ولایت ماست که در او جاری شده. خب نقطه مقابل اینها کیان؟ ابوبکر و عمرن که اینا ظلمت محضن، ظلمانی محضن، ظلمانی محضن اینا. بنابراین هر چه بدیه، اخلاق بد، اعمال بد، همه اینا از آثار ایناست. حتی یه مؤمن بد اخلاقی میکنه، این از آثار ظلمت ابوبکر و عمره که تو وجود اینه. چون موجود نورانی یه بخشی هم ظلمت توش هست دیگه، یه مؤمن اهل ولایتیه ولی مثلا یه خود تندخوه، یه خود مثلا خدای نکرده حسوده، یا نمیدونم یه خصوصیت بدی داره، یه کار بدی انجام میده، اینا از آثار در واقع اون ظلمت ابوبکر و عمرن که معدن ظلمتن. همونطور که پیامبر اهل بیتش معدن نورن، اینا معدن ظلمتن. دقت کردین؟ اگه پیغمبر و امیرالمومنین رو این سر طیف نور بگیریم، در واقع ابوبکر و عمر هم میشن اون سر طیف ظلمت. این وسط ها قاطی دارن از هر دوتا. لذا اگر یک کافر پلید عنیدی کار خوبی ازش سر زد، این مال آثار نور امیرالمومنین و پیغمبره. که قاطیه این شده. احادیث باب تینت رو ببینید، اونجا توضیح میده این بحث رو. از این ور اگر یه مؤمن صالح خوب شایسته یا یه وقتی مثلا خرابکاری کرد، اینم از آثار چیه؟ ظلمت ابوبکر و عمره که تو این، چون اینا مزجه، اینا با هم قاطی شدن. حالا تو بعضیا اصل تینت الیینیه، یه خود از تینت سجینی قاطی شده، بعضیا اصل تینت سجینیه، یه خود از تینت الیینی قاطی شده. مثلا اونی که تینت سجینیه آدم شقیه، اما ممکنه حالا یه خصوصیت خوبی هم داره، یه کار خوبی هم داره، این همون یه خورده یک از تینت پیغمبر و اهل بیت قاطی تینت این شده. یه کسی نه، تینت الیینی داره. البته حالا دیگه ادبیاتمون عوض شد، رفتیم تو بحث تینت، نمیخواستم اینو برم، ولی چون یه شباهتی داره این بحثا اینجوریه. بنابراین هر فعل ظلمانی از هر کسی سر بزنه میشه گفت اینا کردن. جالب اینجاست تو روایات نگاه کنید، هست که وقتی حضرت حجت ارواحنا فدا ظهور میکنن، ابوبکر عمر رو زنده میکنن، محاکمه میکنن، تمام کارهای بدی که تو تاریخ خلقت انجام شده، از قتل حابیل به دست قابیل تا روز قیامت، هر چی فعل انجام شده یا خواهد شد فعل بعد، اثبات میکنن که مجرم ابوبکر عمره. حالا میفهمیم یعنی چی این روایت ها، چون ریشش از اونه، از ماده وجود اینا قاطی اون کسی شده که این کار بد رو کرده. اما متقابلا هر کار خوبی انجام شده، از ماده اهل بیت که قاطی وجود او شده و اون کار خوب رو انجام داده. لذا همه اشقیا ولایت ابوبکر عمر درشون ساریه، همه سعدا ولایت پیغمبر و اهل بیت درشون ساریه، سرایت داره. حالا خواستم یک کمی مبانی این بحث دستون بیاد که چجوریه که امیرالمومنین میگه من بودم که این کارو کردم، من این هیچ قلوبم نیست، هیچ ادعای خدایی هم نیست، آینه تصویر توشه، اصلی چیز دیگری است، این تصویر اون اصلیه، اما حق داره چون همه خصوصیات اون اصلیه توشه، حق داره بگه من کردم. دقت کردین؟ خب حالا مؤمن تو سیر خودش ممکنه به مراتبی از این حقیقت برسه، تو سیر عرفانی ممکنه به مراتبی از این حقیقت برسه، یعنی هرچه وجودش زلالتر میشه، صافتر میشه، در اثر در واقع تزکیه، تهذیب، در واقع فلز شفافی میشه، کم کم مثل شیشه و آینه و در واقع آبگینه میشه، کم کم مثل روغنی میشه که آماده مشتعل شدن و نور دادنه. چون تو این امت کسانی هستن که همپایه انبیای گذشتن، تو روایات داریم که کسانی هستن تو این امت که یقبت همون نبوه و لیسو به انبیا، مقام نبوت قبطه میخوره به حال اینا، اما اینا پیغمبر نیستن. چرا؟ چون پیامبری ختم شد به پیغمبر اسلام، یعنی اینا شایستگی پیغمبری رو دارن، اما دیگه خب لازم نیست پیغمبر که این مأموریت به اینا سپرده بشه، تو این امت هستن کسانی اینجوری. فرمود علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل، دقت میکنید؟ لذا تا اینجا میتونه تو تزکیه و تهذیب جلو بیاد. و حالا به هر مرتبه از این خصوصیت آینه ای دست پیدا کرد، تو همون مرتبه میتونه کارهای خوب رو به خودش نسبت بده. دقت کردین؟ لذا فرمود که اون روحانی نشسته بود گوشه حرم از درگاه، میگه من بودم که این کارو کردم، کارهای همه پیغمبر و ائمه رو به خودش نسبت بده. یک کمی زمینه های ذهنی شما رو آماده کرد، گفتم البته انشالله مراجعه کنید با دقت، البته با پیش زمینه هایی که بتونید دقیقاً بگیرید. کتاب کاشف الاسرار خدا میدونه چه دائرة المعارف عظیم و غنی است از حقایق اعتقادی، اخلاقی و معارف ولایی. اونجا این مباحث توضیح داده شده. در همین حد حالا بیشتر دیگه توی جلسه نمیشه توضیح داد، چون میترسم بحثا ثقیل باشه و خسته کنه شما رو. تراز بعدی، سالک بعد از سیر در ملکوت و اصلاح ملکوت خود به ملک برمی گردد و آنجا خلیفه می شود. ملک کمال انسان است. این نکته رو بگم البته که واژه ملکوت دو جور ازش استفاده میشه. یه بار ملکوت به عنوان یه مرتبه از عوالم در برابر ملک و جبروت به کار میره. خب اونجا وقتی میگن ملکوت، جبروت رو در بر نمیگیره. گاهی اوقات نه، اصطلاح ملکوت رو در برابر ملک به کار میبرن به طور مطلق، یعنی در برابر عالم شهادت، عالم غیب، حالا چه ملکوت باشه چه جبروت، که مثلا حافظ میگه ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. این ملک تا ملکوت دیگه مقصود این نیست که حالا جبروت دیگه حجاب برداشته نمیشه، نه، این ملکوت به معنای کل عالم غیب دیگه. اینجا هم به همون معنا به کار رفته که سالک بعد از سیر در ملکوت و اصلاح ملکوت خودش، یعنی اصلاح باطن خودش، به ملک برمیگرده و آنجا خلیفه میشه. دیدید وقتی خدا خواست آدم رو بیافرینه به ملائکه گفت چی؟ فرمود انی جائلون فل ارزه خلیفه. ببین خلافت تو ارزه. راجع به حضرت داوود قرآن فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتن فل ارز، ای داوود ما تو رو در زمین خلیفه کردیم. یا همین آیه معروفی که مقدمه دعاها میخونیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. ببینید کیه اون کسی که وقتی که فرد مضطر او رو میخوانه اجابت میکنه و بدیها و سوء رو برطرف میکنه و یجعلکم خلفاء الارض و شما رو خلیفه در ارض میکنه. ببینید خلافت در ارض نه در سما، شرافت در اینه که در ارض کسی خلیفه بشه. یا فرمود هو الذی جعلکم خلائف الارض، دو جای قرآن داریم، هم تو سوره انعام هم سوره فاطر. حالا تو مراحل چهارگانه سفر عرفانی میدونید دیگه، اول سیر از عالم کثرت به عالم وحدت، سیر من الخلق الى الحق. خب بعد مرحله دوم سفر چیه؟ سفر در اسماء و صفات حق متعال، من الحق الى الحق. سفر سوم چیه؟ بعد از سیر در اسماء میاد حالا عوالم وجود رو طی میکنه، برمیگرده میاد پایین، عوالم رو یکی یکی میبینه و مشاهده میکنه و میاد پایین، یعنی من الحق الى الخلق. سفر چهارم که اون نهایت سیره چیه؟ سیره من الخلق فل خلق بالحق. دقت میکنید؟ تو همین عالم خلق سیر میکنه، اوج مرتبه سیر تو همینه. لذا کمال سالک در همین جنبه ملکه، در جنبه ظاهره. همه اون مراتب باطنی رو که طی میکنه آخر برمیگرده به همین ظاهر، خلیفه میشه بر ملک، خلافت بر ملک پیدا میکنه. به یه تعبیر، حالا باز به یه ادبیات دیگه‌ای بخوام بگم، کمال انسان در اینه که بعد از اینکه همه اون معارف بلند رو پیدا کرد، آثار اون معارف در ملک وجودش ظاهر بشه. خب همه این حرفای قشنگی که تو زدی قبول، اما خب آثارش کو؟ تو رفتارت، تو اعمالت، تو گفتارت، تو خلقیاتت، آثارش باید ظاهر بشه، تو ملک تو باید ظاهر بشه. اون معارف بلند باید آثارش تو ظاهر تو بروز کنه، تو ملک تو. لذا کمال در واقع تو ملک ظهور میکنه، ملک کمال انسانه. هر وقت اومدی خلیفه فل ارض شدی، حاکم شدی بر ظاهر وجود خودت، اون وقت کار تموم شده دیگه، سیر انسان تموم شده و به کمال رسید. بنابراین سالک بعد از سیر در ملکوت، سیر در باطن و اصلاح ملکوت خود، باطن خودش رو اصلاح میکنه، تزکیه اخلاقی میکنه، روحیات خودش رو تزکیه میکنه، در واقع معرفت و شناختهای خودش رو پالایش میکنه، بعد از اینکه همه این مراتب تزکیه باطنی اتفاق افتاد، باید برگرده به ملک و در ملک خلیفه بشه. سالک بعد از سیر در ملکوت و اصلاح ملکوت خود به ملک برمیگردد و آنجا خلیفه می شود. ملک کمال انسان است. به خاطر فشردگی وقت توضیح رو خیلی مختصر عرض کردم، انشالله خودتون با تأملات بیشتر نکته های بیشتری رو هم از این بحث ها دریافت می کنید.